بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه مباحث بازی های رایانه ای 25 اردیبهشت 1402.
از کسی که در بررسی فقهی موضوعات جدید، چون ما با عنوان مشخصی روبرو نیستیم، باید موضوع جدید رو به گونه ای بررسی کنیم که تمام عناوین ممکن در مورد اون موضوع قابل بررسی و واکاوی باشه. به این خاطر اومدیم گفتیم تمام ابعاد وجودی موضوع باید بررسی بشه. برای اون شناسایی تمام ابعاد وجودی ما یک قالبی دادیم. البته عرض کردیم عمدتاً تمام ابعادش رو میشه در سه محور جمع کرد که حالا اسمش رو میتونیم بگذاریم. این روش را که به تمام ابعاد وجودی موضوع توجه میکنه بهش بگیم تحلیل سه‌بعدی یا تحلیل جامع. معتقدیم که با یک تحلیل جامع میتوانیم هر آن چیزی که در مورد موضوع در حکم اولی موضوع تأثیر داره شناسایی کنیم. دلیل این مطلب رو با یک بیان عقلی، گذشته از اینکه بیان استقراء رو هم داشتیم، گفتیم استقراء فقهی به ما این رو بیان میکنه و در این حال یک بیان عقلی برای اثبات انحصار جهات قابل بررسی در مورد موضوعات جدید در همین سه محور، یا بفرمایید در اون محورهایی که ذکر خواهم کرد، اون اینه. به این صورتی که در یک بیان دوران بین نفی اثباتی میگم که دوستان این رو یادداشت کنن و بعد اگر نکته‌ای داشتن بهره ببریم. اون این است که امور مرتبط و همراه پدیده‌های نو که در مطالعه هر پدیده لحاظ میشه یا بفرمایید قابل لحاظ کردن هست، از دو حال خارج نیست. یا داخل ذات موضوع است که شامل اجزا و ترکیب اجزا میشه. این اجزا و ترکیب اجزا رو شما میتونید ازش تعبیر به ماده و صورت کنید. پس یا داخل ذات موضوعه که شامل اجزا و ترکیب اونا میشه، یا داخل ذات موضوع نیست. ببینید تقسیم دوران بین نفی و اثباته، یا داخل موضوعه یا داخل نیست. اونجایی که داخل نیست خودش دو حالت داره: یا تأثیر در ایجاد موضوع داره در به وجود آمدن اون موضوع، یا فعل مربوط به اون موضوع تأثیر داره، یا نداره. ببینید دوران، باز دوران بین نفی و اثبات. اگر تأثیر در ایجاد موضوع داره که اینو بهش میگیم فاعل، این فاعل رو در خاطرتون باشه، اگه تأثیر گذار در به وجود آمدن اون فعل، اون موضوع مورد نظر ما هست، اونو بهش میگیم فاعل، یا تأثیر نداره. خب اونجایی که تأثیر داره خودش که بهش، این با دو حالت داره، اینجا که تأثیر داره با دو حالت داره: یا تأثیرش علی نحو فاعلیت به صورت فاعله، یا نه فاعل نیست. این هم با تقسیم کنیم بهتره، یعنی بهتره که لازمه. پس اونی که تأثیر داره با دو قسمه، اون اموری که تأثیر داره دو قسمه: یا فاعله، یعنی تأثیر در فاعلیتش داره، تأثیر در به وجود آمدنش به نحو فاعلیت داره، یا نه فاعل نیست و امور مؤثری غیر از فاعله که به این میگیم ازش تعبیر میکنیم به موعد، علت اونو میگیم علت فاعلی، اینو میگیم علت موعد. خب پس تا به اینجا ببین ماده و صورتشو من گفتم، علت فاعلیشو گفتم، علت موعدشو گفتم. خب حالا اون قسمتی که تأثیری نداره، اون قسمت که تأثیر نداره، اون هم باز دو قسمه، یا از آثار موضوع است یا از لوازم موضوعه. آثار موضوع در واقع معلول موضوعه، لوازم موضوع معلول موضوع نیست، بلکه اون هم معلول یه چیز دیگه‌ای هست، یعنی اون لازمه با این موضوع با هم دیگه چه بسا معلول یه علت دیگری باشند. پس اینایی که تأثیر نداره، هیچ تأثیری در به وجود اومدن اینها نداره، یا معلول همینن که میگیم آثار، یا نه لوازمش هستن. در هر صورت اگر مورد نظر اون فاعل باشند، اینا خودشون دو دستن، اگر این لوازم یا آثار هر دو دسته شدن، اینا خودشون دو حالت دارن، هر دوشون یک کاسه از اون وقت نگاه میکنیم، چون تقسیمش فایده نداره که دوتا کنیم. ما تو از این فقط خواستیم که روشن کنیم که هم نظرمون با آثار هم به لوازم هست، و الا تقسیمش ثمره نداره، ثمرش فقط همین قدره که توجه داشته باشید که ما آثار و لوازم رو هم در نظر گرفتیم. خب این آثار و لوازم خودشون دو حالت دارن، یا مورد نظر اون علت فاعلی هست، مقصود علت فاعلیه، اینو بهش میگیم غایت، اینو بهش میگیم هدف، و اگه مورد نظرش نیست هر همون حالت آثار و لوازم میماند دیگه، هدف دیگه نیست، همون آثار و پیامدها ازش تعبیر میکنن، گاهی لوازم تعبیر میکنن، هست. خب این چند جهت شد بررسی کردیم و اینها. ببینید بازم تأکید میکنم به حصر عقلی ما رسیدیم به اینها، بیشتر از اینها نیست. حالا این جهات عقلی که ذکر کردیم از نگاه فقهی و عرفی میگیم در سه دسته قابل جمع‌بندیه، که ما میگیم تحلیل سه بعدی، اینا همشون تو سه دسته میشه جمع کرد. دسته اول رو میگیم ذات موضوع. منظور ما از ذات موضوع این است که از نگاه عرفی اجزا و ترکیب اونها و شرایط، اجزا و شرایط و ترکیب، اینا به عنوان ذات موضوع دیده میشن. از نگاه فلسفی هم سه نوع علت درش دیده شده، علت مادی، علت سوری و علت موعد. شرایط که میگیم علت موعد. پس از نگاه فلسفی اگه بگید در واقع ما اون سه تا علت رو اینجا دیدیم. از نگاه عرفی هم اینا همشون به عنوان خود موضوع دیده میشن. وقتی موضوع رو میبینن میگن آقا این اجزا و شرایط و چینش ترکیبی اینها رو در نظر میگیرن. این دسته اوله که ما در تحلیلمون، در تحلیل حساب موضوع شناسانه، باید به این قسمت توجه کنیم. دسته دوم غایت موضوعه. که گفتیم غایت برای علت فاعلی موضوعه، یعنی اون فاعلی که در ارتباط با این موضوع فعل مرتبط با اون رو انجام میدهد، اگر تولید از تولید، اگر مصرف از مصرف، اگر توضیح از توضیح، بالاخره هر چه، اون یک هدفی دارد، یک غایتی دارد، اونو هم یه دسته قرار میدید. اینا البته اینا از شؤون در واقع فاعل دیگه، منتها فاعل در ارتباط با این موضوع. دسته سوم آثار و لوازم موضوعه که کاملا از ذات موضوع چیه؟ بیرونه، کاملا از فاعل جدا هست. خب این سه دسته است. ما معتقدیم این سه دسته هر کدوم به نحوی در حکم مسئله تأثیر داره، در مسائل مستحدثه، در موضوعات جدید این امور در حکم اولی تأثیر داره. بازم تأکید کنم این امور، آثار و لوازم و اهداف و اینها، اگر در مورد موضوعاتی که عنوان اونها در دلیل ما ذکر شده، مثل الخمر و حرامون، مثل از ذهب و حرامون، مثلا طلا حرام است بر مثلا امثال اینها، اونجا این امور مثل آثار و لوازم و نمیدونم اینها رو بررسی کنیم، اینا در حکم ثانویش تأثیر میگذاره، ولی در موضوعات مستحدث در حکم اولیشه. چراش هم گفتیم، گفتیم چون موضوعات مستحدث الان با همین ترکیب و با داشتن این قیود موضوع ماست. سوالشون این آقا این موضوع که دارای این قیود هست چه حکمی داره؟ الان همین مستحدث است، همین الان موضوع حکم ماست. معنا نداره بگیم این اگر ایناش نباشه، اگر ایناش نباشه اصلا موضوع من نیست. با حفظ این قیود که برخی از این قیود مربوطه به آثارن، برخیاش مربوطه به اهدافن، بالاخره در هر موضوعی یکی هدفش مورد نظر تأثیر حکم میکنه، یکیش آثارش، یکی هم هیچ کدومش، چه بسه اصلا تأثیر نداشته باشه چون جزء مؤثرات نباشه، یعنی از انواعی نباشه که حکم عوض کنه. بالاخره بررسی میکنیم دیگه. این که بررسی میکنیم موضوع فعلی ما اینو داره، دیگه نمیشه اینو گفت که بدون این حکم ما به ما هو و هوش رو بگیم بعدش هم اینجوری شد، اصلا اون مسئله من نیست. مثال میزنم به چی؟ هی از ما میپرسن آقا حضور زنان در ورزشگاه ها چه حکمی داره؟ میگم خب این ورزشگاه های موجود مورد سواله، یعنی الان در ورزشگاه رو باز کن، اون طرف آقایون هستن، این طرف هم خانم ها، یا یک قسمت خانم ها یک قسمتی هم آقایون هستن، با اون شرایط فعلی که چگونه، چه وضعی است در اونجا، چه شرایطی در اونجا حاکم است، همه اینا رو با هم نگاه میکنه فقیه، میگه این حکمش اینه. شما بگی خب اگر اینا نباشه، خب اگه اینا نباشه که اصلا مسئله من نیست، زن به تنهایی بره تو ورزشگاه، اصلا مسئله من نیست، بره. وقتی همه زنها اونجا هستند و دارن بازی میکنن، هیچ آقایی در اونجا نیست و اینها، حالا زنها برن نگاه کنن، مسئله من نیست که. موضوعی که الان من دارم میپرسم از فقیه، این موضوعی که با شرط تمام اینهاست، با وجود تمام این شرایط دارم میگم. این پس این سه دسته ببینید و نهایت حرفمون این شد، ما برای این تحلیل سه بعدی دو بیان داریم. یک بیان استقرایی که میگیم به حکم کل فقه سه چیز تأثیر گذار هستند در حکم و ما باید در مورد موضوعات جدید بررسی کنیم. دومم نه، اصلا به حکم عقل میگیم، میگیم به حکم عقل هر موضوعی در مورد احکام فقهیش خارج از این ابعاد نیست. تمام ابعاد وجودی موضوع رو ما ریختیم تو دایره، بعد گفتیم ببینید همه اینا امکان تأثیر هم داره اتفاقا در حکم، باید بررسی بشه. موضوعات مستحدث بسیط مثل همون میوه میشه که شما تازه پیداش کردید، مثل اون مثلا هر چی بالاخره، اونها هم دیرو درست کردم، اونها هم همین ضابطه درشون جاریه، ولی اونها خیلی کمند. نداریم در تقریبا. و الا همین ضابطه، مثلا میگم شما الان یک میوه رو پیدا کردی آوردی، آقا این چه حکمی داره؟ خب به ذاتش نگاه میکنم میگم این میوه چون اسمش در هیچ کدوم از این محرمات من نیامده پس حلاله. ولی فورم میگه آقا مطمئنی این مثلا کشنده نباشه؟ میگم ها، پس باید اثرش هم بررسی بشه. بله از جهت اهداف دیگه بررسی نمیشه دیگه، چون هدف دیگه انسانی درش دخیل نیست که تا بگیم که بله در مصرفش اگر چنانچه گفتیم به طور مثال میگیم مسموم بود. حالا هدف کار به کارگیری اون میتونه در حکمش تأثیر بگذاره. بله نه دیگه حکم اولیش دیگه نمیشه دیگه، بله تأثیر میگذاره اما نه به عنوان حکم اولیش. اون در مورد مستحدثات، در مورد موضوعاتی که بشر داره تولید میکنه، اونجا چون اون هدف داخل در موضوع دیده میشه و لذا حکم اولیش میشه. ولی در مورد موضوعاتی که بفرمایید شما بسیط هستند و یا غیر بشری هستند، طبیعی هستند، موضوعات طبیعی، اینا دیگه هدف اگرم تأثیر کنه به عنوان ثانوی تأثیر میکنه، چون که خودش موضوع به ما و موضوع خودش یک وجودی سوای این اهداف داره، یعنی بدون این هدف هم در خارج در واقع موجود هست. ولی جا داره که کسی بگه آقا حالا همین خودش به ما و حکمش چیه. ولی در مورد مثلا اجزایی که بشر ساخته ما میدونیم به چه هدفی ساخته، میگیم خب اون هدفش هم بگو معلوم بشود، یا ما در بیاریم بالاخره، یا حالا اون هدف خدا یا تأثیر داره یا نداره، سوال دیگه آیا تأثیر داره یا نداره. بالاخره این موضوع با این هدفه، از اون هدف بریده نیست. نمیتوانی موضوعی را پیدا کنی که از هدف اقلایی توهی باشه، اگر ساخته دست بشره پس هدف داره. اما نسبت به امور طبیعی حد اهدافشون دست خداست، بالاخره اونجا نمیشود ما بیایم بر اساس هدف به وجود اومدنش، اونجا ما هدف فعل رو نگاه میکنیم، کسی که میخواد با اون عملی انجام بدهد اونجا میگیم هدف چیه. خب اون هنوانم که اون تأثیر در حکم ثانویش خواهد داشت دیگه تأثیر در حکم اولیش نیست، یعنی در واقع عنوان ثانوی درست میشود. یه چیزم باز اینم تأکید کنم توجه داشته باشید، حکم ثانوی با حکم به عنوان ثانوی فرق میکنه. حکم ثانوی که میگیم اصطلاحه، در مورد اون حالات مکلف است که عارض بر موضوعه، مثل حرج و ضرر و اکراه و اضطرار و امثال اینها. ولی گاهی عناوین دیگری بر موضوع عارض میشن که اونا خودشون حکم اولی دارن، نه این حکم ثانوی. مثلا شما اگر آب رو در نظر بگیرید، آب به ما هوه حکم اولیش، یعنی حکم به عنوان آب بدون اینکه چیزی بهش اضافه شده باشه، چیه حکمش؟ میگه مباحه. ولی همین آب رو وقتی مسمومش کنی، خب به حکم اینکه مسمومه حکم داره. حالا من سوال میکنم آیا این حکم رو بهش میگیم حکم ثانوی؟ نه، حکم ثانوی حساب نمیشه، حکم به عنوان ثانوی، یعنی به یک عنوان دیگه ای شد. الان آب بود، حالا شد آب مسموم، حکمش چیه؟ حرمته. این حرمت نه این که از نوع عناوین ثانویه باشه، از عناوین ثانویه نیست. عناوین ثانویه یک اصطلاحیه که ما در مورد حالات مکلف هست در واقع میگیم، این نه، این جزء حالات موضوعه، خود موضوع هست که تغییر تبدل موضوع در واقع، تبدل موضوع رو با عنوان ثانوی قاطی نکنیم. گاهی چه بسا تو زبان ما هم بیاد بگیم این حکم مثلا ثانویش این هست، حکم ثانویش غیر از احکام ثانویه هست. در واقع این تعبیر به حکم ثانوی تسامحیه، تعبیر حکم ثانوی نمی کنن اینجا، اصطلاح حکم ثانوی درش به کار نمیره. حکم اولی خودش گاهی موضوع به صورت طبیعیشه، گاهی همین حکم اولی موضوع با یک قید و قیودیه، اینه که در واقع میگیم موضوعش حالا یک عنوان دیگه ای گرفته است. بله. حالا در خصوص این سه محور ما باید پیش بریم. بنابراین محور اولمون در اینجا، من قبل از اینکه باز محورها رو بگم، ببینید اونچه که من گفتم رو آخه یه جایی مطرح کردم، یکی گفت که اینکه همین، خب دیگران مگه چیکار میکنن، همین هست دیگه، همه همین رو میگن. معلوم شد من چی گفتم الان و دیگران هم با چی میگن و الان عرض میکنم. فرق این بیانی که بنده گفتم با اون بیان رایج اینه، روی کرد، دو روی کرد در حل مسائل مستحدث موجود است. دو روی کرد در حل مسائل موضوعات مستحدث موجوده. یک روی کرد، روی کرد رایج و مشهوره و اون بررسی ذات موضوعه، یعنی خود موضوع رو بررسی میکنند، کاری به آثار و لوازم و اهداف فاعل و این حرفا ندارند. این رویکرد، رویکرد رایجه. ما معتقدیم این رویکرد هم از جهت توجیه فقهی ناقصه، هم تالیفاسد هایی داره. چرا ناقصه؟ عرض کردیم چون موضوعات مستحدث عنوان روشنی ندارن و باید بررسی شود تا معلوم شود چه عنوانی بر این موضوع منطبقه. خب بررسی اونم منحصر در ذات نیست که، عناوین فقهی بعضیش مربوط به ذاتن، بعضیش مربوط به آثارن، بعضیش مربوط به اهدافن. بالاخره ولی ما میگیم تالیفاسد هم داره، غیر از این تازه علاوه بر این تالیفاسد هم داره. تالیفاسدش واقعا یک مرجعی، یک موضوع مستحدثی رو فقط بر اساس ذاتش اگه بررسی کنه و حکم به مثلا میگیم جواز بده، بعدن معلوم بشه چقدر آثار مخربی داشته بخواد رأیش رو عوض کنه، چقدر جامعه ضربه میبینه. خب اینو از قبل درست بررسی کنید، آثارش هم بررسی کنید، لااقل بعدن برای اشتباهمون توجیهی داشته باشید. آخه یه موقع است من بررسی میکنم چیزی به دست نمیارم، خب میگم آقا اون موقع بررسی کردیم همچین آثاری نداشت. ولی یه موقع است اصلا بررسی نمیکنم، این بده، که ما میگیم از اون ابتدا باید شعارمون این باشه در مورد موضوعات مستحدث باید یک تحلیل جامع صورت بگیره. اینه اون روی کرده دوم مورد نظر. روی کرده دوم روی کرده است که ما در برخی از بررسی ها دیدیم که به اینا توجه میکنن در موضوعات مستحدث، ولی این رو به عنوان یک روش کسی من ندیدم مطرحش کنه، ندیدم کسی این رو به عنوان اینکه بگه آقا موضوعات جدید رو ما باید اینجوری بررسی کنیم. این رو بنده دارم میگم به مدتی، این رو میگیم بالاخره در این حوزه تا ببینیم که صدای بر میخیزد که اینا تقطعه کنن یا نه. از نگاه ما این راه بهترین راه، کاملترین راه و در یک کلمه راه درسته، نه درستترین راه، درست همینه، اونای دیگه نادرست است. برحال حالا وقتی میخواییم موضوع رو بررسی کنیم، ذات موضوع رو بررسی کنیم، چیکار باید بکنیم؟ پس قرار شد ما در سه محور بررسی کنیم: ذات موضوع، آثار و لوازم و اهداف. در شناخت ذات موضوع ما در چند محور باز باید بررسی کنیم. محور اول شناخت اجزا و عناصر تشکیل دهنده موضوع هست. کاملا بدونیم این موضوع چه اجزایی داره. چگونه میتونیم به اینجا برسیم؟ با تحلیل مفهومی و تحلیل عرفی. یعنی شما یک موضوع را که جدید باش مواجه شدید، میایید بررسی میکنید ببینید این چه چیزهایی داره، یا میرید از عرف میپرسید که آقا این موضوع چی هست، تعریفش کنید برا من، کامل تعریفش کنید. کامل که تعریف کردن، شما یک تحلیل مفهومی میکنی، یعنی اجزاء تعریفشون رو میکشی بیرون جدا جدا. اگر عرف تعریف نکرده، عرف فقط موضوع رو به تو معرفی میکنه، مثلا مثلا بازی های رایانه‌ای که ما داشتیم، عرف تعریف خاصی نداشت، میگفت همینی که الان بچه ها بازی میکنن، نه ما به این میگیم بازی رایانه. اینجا شمایید که باید اون موضوع رو برید خوب بررسی کنید، ببینید چه ویژگی هایی دارد، چه اجزایی درش به کار رفته. اینا پس این اولش بررسی و به دست آوردن اجزاء تشکیل دهنده است. دومی مربوط می شود به شرایط به وجود آمدن و یا به کار گرفتن موضوع. در چه شرایطی این به وجود اومده، در چه شرایطی ازش استفاده می شود، اون شرایط رو در نظر بگیرید. سوم در مورد روابط بین اجزا و شرایط، این اجزا با هم دیگه چه رابطه هایی دارن با هم دیگه، کدام مثلا فرض کن علت، کدام عرض شود که معلول هست، کدام با هم دیگه ارتباط مقارنه‌ای و ملازمه‌ای دارن. خب این سه جهت باید در موضوعات بررسی بشه، در بررسی ذات موضوع. اما اجزا که روشنه چرا باید بررسی بشه، شرایط هم خیلی روشنه که چرا باید بررسی بشه. اینها از این جهت که واقعا در فقه همون هم اجزا تأثیر میگذاره هم شرایط. اجزا که روشنه، مثلا شما بارها عرض کردم اگر چنانچه یک موضوع ناشناسی رو بررسی کنید، توش ببینید موضوعات مشخصی که حکم مشخصی داره به کار رفته. مثلا میگم ساعتی رو شما آوردن براتون، خب میگن آقا این بستر، این ساعت مثلا فرض کنید زرد رنگم هست، به شما میگن آقا این چه حکمی داره، شما میگید نگاه کن ببین آیا در اجزای به کار رفتهش طلا به کار رفته یا نه، آیا هر اون چیزایی که فکر میکنی بر اشکال داشته باشه در این مورد میگی یکیش طلا هست، چون فلز دیگه نمیپرسی به اینکه آقا نجس هست یا نه، ولی میپرسی طلا هست یا نه. خب اگه طلا داشته باشه اون موقع میگی، اگه بگی که نه این طلا این رنگ بهش زدن، میگه خب اگر این هست عناوین دیگه هم با توجه به اینکه در ذهن خودت داری میچرخی که ببینی آیا عناوین دیگه ای در استفاده کردن از این دخالت داره یا نه، فرض کن میگید اشکال نداره. پس این اجزا مهمه، اما اگر از اجزایش بگی طلا درش هست، آقا رنگش یا بندش اصلا طلاست کلا، فورا میگی آقا اشکال داره. ببینید در اینکه اجزا لازمه به دست بیاریم که شکی نیست. در مورد اون شرایط هم باز روشنه که شرایط موضوعات در واقع تأثیرگذار روی احکام هست. مثلا شما گاهی، البته گاهی در حکم ثانویش، گاهی در حکم اولیش، منتها در موضوعات جدید باید ببینی اصلا خود این برای چه کاری، برای در چه شرایطی یک به وجود اومده، در چه شرایطی ازش استفاده می شود. اون شرایط مثلا میگم ها، از شما شاید بپرسن میگن آقا تولید بمب اتم، شما شاید بگی اشکال نداره، میگی چرا، میگی چون بمب اتم در شرایط ویژه استفاده میشه، در شرایط عادی که جایز نیست استفاده کردنش، پس تولیدم که میکنن برای اون شرایط ویژه هست، در اون شرایط ویژه مثل بقیه بمب های دیگه است که چجون میزنه مخرب هست، اونم همینطور. ولی یه کسی دیگه میاد میگه نه، مثلا فرض کن مقام معظم رهبری میگه نه این اصلا تولیدش هم جایز نیست در هر شرایطی. میگیم چرا، میگه چون این ذاتش به گونه ای هست که تخریبش تخریب طبیعی نیست، میزنه و آثاری در نسلها باقی میگذاره، در زمین و زمان اثرهای میگذاره که سالیان سال چه بسا صدها سال بعد هم همچنان هست. این اشکال داره، اینو نباید کسی به کار ببره. خب وقتی چیزی که به کار بردنش کلن مطلقا جایز نباشه، پس میگه تولیدش هم یه اتلاف دیگه، برای چی؟ اما یکی میاد میگه نه، ولو من بگم اصلا استفاده کردن مطلقا جایز نیست، قبول، ولی وقتی میبینم که اینو داشتنی دشمن من میترسه، خب چه اشکال داره من تولیدش کنم؟ به هیچ عنوانم میگم آقا استفاده کردن مجاز نیست، ولی اون دشمن که حرف منو قبول نمیکنه، که هرچی من میگم آقا ندارم قبول نمیکنه. حالا که قبول نمیکنه تولیدش بکنم و او بشنوه از من که من میگم استفاده کردن از این جایز نیست، اما در این حال ترسش میگیره دیگه، یک کسی امکان داره بیاد بگه آقا به خاطر اون ایجاد ترس ترهبونه بهی عدو واللهش، فقط به این خاطرش، باز کسی دیگه شاید بحث کنه روی این. خلاص این همچنان ادامه دار باشه که آقا وقتی که شما بنای بر استفاده نداشته باشه دیگه ترهبونه هم نداره که، ترسی نداره، اون دشمن رتاب نادونی که داره میدسته. وقتی بنای شما بر این است، دستور بر این است که از این استفاده نشه، یعنی ترسی نیست دیگه. خلاصه عرضم این بود که بسید شرایط مهمه، که شرایط رو هم بسنجیم که این در چه شرایطی استفاده می شود، در چه تأثیر گذار هست. و اما اون قسمتی که گفتیم روابط بین اینها، ببینید روابط بین اجزا خیلی مهمه، نوع رابطه بین اجزای یک مجموعه می تواند اون مجموعه رو از مجموعه های دیگه جدا بکنه. مثلا یه مثال میزنم، مثلا ببینید شما مبلغی رو در معامله به عنوان جزئی از عوض معامله قرار میدید، رابطه بین این مبلغ با سایر اجزا چیه؟ رابطه متممه، رابطه این است که اینم مثل بقیه اجزا هست. یه موقع است نه، میگی این سود اون پول هست، این جزء ثمن نیست، این سود ثمنه. خب این اثر میذاره در حکمش. اونی میشود که فقهای ما میگن آقا شما اگه خواستی گندم رو بفروشی، یک تن گندم رو میفروشی، برای نقد میگی آقا یک تن گندم نقدش میفروشم مثلا فرض کنید که 10,000، ولی اگر نسیه بخری میفروشم مثلا فرض کنید 12,000. میگن اشکال نداره، للعجل قسطم من الثمن، این مقداری که در واقع تو اضافه کردی برای اینکه مدتی هم براش گذاشتی در نتیجه قیمتش تغییر کرد، ولی اگه برگردی بهش بگی آقا اینا یک نقدش میدم 10,000 و 4 ماهه باشه سود 10,000 تومان اینقدر میشه، پس این اضافه رو به عنوان سود دارم ازت میگیرم، نه به عنوان بگو عوض و جزء قیمت، حکم عوض میشه، میشه ربا و حرام میشه. پس ببینید روابط بین این اجزا هم مهمه، اگر این رابطهش رابطه جزء ثمنی باشه حلال میشه، رابطهش اگر رابطه سود باشه حرام میشه. و همین حرف رو بازی رایانه‌ای هم ما میگفتیم، میگفتیم آقا این پولی که اینجا پرداخت میکنه اگه بابت بازنده شدنش داره پرداخت میکنه، رابطه این پول پرداخت پول در این مجموعه چیه به ما بگید، اگر رابطهش این هست که پرداخت به عنوان بازندگیه خب این قمار، ولی اگه به عنوان اجازه استفاده از بازی از چیه؟ حلاله. اینو به عنوان اینکه میخوام وارد مرحله بعدی بشم، اجاره اون هست، وسایلشو در اختیار من گذاشته، نرم افزارشو در اختیار من گذاشته، میگه برای ورود به مرحله بعدی باید پول بدی. چرا؟ تو باختی، من دیگه نمیخوام به تو فرض کن چی؟ مثلا خدمات بدم، مگه اینکه پولشو بدی. اون آقا که برنده شده جایزه بهش میدم، جایزش اینه که مجانی میذارم بازی کنم مثلا. بنابراین این روابط هم باز مهمه، این جهت ذات موضوع پس در این سه محور باید بررسی بشه، بقیه موارد بماند انشاءالله بعدا. الحمدلله. بله یه نقطه خوبی رو حالا تو فرمایشتون یادمنده، حالا اینم سوالتونم، سوالمه که چرا علت فاعلی رو شما پس نمیارید اصلا؟ جوابش اینه که یعنی تو بررسیتون چرا خود علت فاعلی رو بررسی نمی کنید؟ من یه مثال بزنم، یه غذایی رو یا یه گوسفندی رو این که چی ذبح کرده باشه تأثیر داره در حکمش. این گوسفند رو اگه مسلمان ذبح کرده باشه پس برای من خوردنش حلاله، همین گوسفند رو اگر چنانچه غیر مسلمان بیاد کافر فرض کنید ذبحش کنه برای من حرامه، پس فاعل تأثیر داره، چرا اینو نمیارید؟ جوابش اینه که فاعل خودش مستقل است و موضوع مستقلیه، احکام خودشو داره. همینجا مثال خوبی زدید در واقع، مثالی که میگید فاعلش اگر کافر ذبحش کرده باشه، این تو بحث خود ذبیحه کفار بحث میشه و خودش موضوع مستقلیه، کاری به این موضوع مستحدث ما نداره. یعنی این که در واقع اگر هم بررسی میشود به عنوان یک موضوع مستقل ثوابونه بررسی میشود از حیث فاعلیت، چون خود فاعل برامون موضوع هست که آقا این کافر چه احکامش رو بگو. یکی از احکامی که میگیم چی ذبیحهش جایز نیست فرض کنیم، یا مثلا دستش اگر چنانچه این چیزهایی را که غذایی را که پخته است غذای تر بوده و این با دستش به صورت مباشرتن داشته آماده میکرده، باز طبق بعضی از فتاوا اشکال داره. خب اینا جز احکام کافره نه احکام این موضوع. این موضوع مستقیما نیست، این موضوع در اثر اون حکم هست که ما میگیم آقا پس استفاده نکن. فرض کن اگر نونی را که برای شما آوردن شما میگید خمیرش کافر با دستاش درست کرده است، میگیم خیلی خوب، این حکم خاصی برای این نون نیست، بلکه این داخل در اون ملاقی نجس هست که یک موضوع غیر مستحدث است. ملاقی نجسه، حکم اون چی هست؟ آره دیگه آفرین. یعنی نه، حکم اولیش هم هست دا. خیلی ممنون، حکم اولیش هم هست، ولی حکم اولیش در ذیل احکام این موضوع مستحدث قرار نمیگیره، بلکه در ذیل احکام اون موضوع فاعل قرار میگیره، مثلا احکام کافر. اما در این حال اگر از ما بخوان آقا یک این موضوع مستحدث حکمشو بگو، باید به اون جهت فاعلش هم توجه کنیم که ما در بحث موضوع مستحدث فقط در حد شناسایی هدف و غایت فاعل رفتیم، چون اون غایت فاعل تو خود این موضوع تأثیر میگذاره، جای دیگه بررسی نمیشه، چون هدف فاعل که جایی به عنوان موضوع حکم نیست که جای دیگه ای ما بخوایم بررسی کنیم، اینجا تأثیر میگذاره، تو این موضوع تأثیر میگذاره. ولی در مورد مثلا ملاقی نجس خودش یک موضوع مستقلیه، در جای خودش بررسی میشود، یکی از این نجاسات مثلا فرض کنید که کافره، بعدش هم الی آخر اینجوری بررسی میکنه. ولی در این حال که اینو داریم میگیم، بهتر است اینجور بگیم که اشکالی نداره حتی بررسی فاعل هم بشود، اینم اضافه کنیم. و لذا ما اصلا یکی از دلایلی که میگیم تعبیر کنیم به تحلیل جامع، نگیم تحلیل سه‌بعدی، برای اینکه تحلیل سه‌بعدی گفتنی خودمون رو داریم محدود میکنیم که حتما باید سه تا باشه، چهار تا باشه، حالا چهار بعدی بگی چهار تا باشه، نه بگو جامع. آقا اگر از نگاه شما میگی نه همینجا باید من حکم مسئله رو بگم دیگه، امکان داره از هیچ جهات دیگه ای حکمی نداشته باشه الا از این جهت که فاعلش اینه، پس اینو بیارش. باشه، اگر در جایی دیدیم که فاعل بودن خود اون فاعل یه حکم ویژه‌ای داره که تأثیر گذاشته در این موضوع، اونجا اونم بررسی کنیم. این است که اونا هم میشه آورد به عنوان تحلیل جامعه، در واقع داخل در تحلیل جامعه ما قرار میگیره. من اون جایی که داشتم تقسیم عقلیشو میگفتم که بخشش مربوط به فاعله، در ادامهش حالا اینجا یادم رفت بگم، در جای دیگر این رو آوردم، باید میگفتم که این فاعل رو ما منها میکنیم بقیهش میماند. چرا منها میکنیم؟ به هم دلیل که گفتیم. اما اگه کسی خواست بیاره هم حواسش باشه این که میاره عرضن میاره، اینجا جاش جای دیگه است، ولی خب اینجا بالاخره یعنی حکمش هم جای دیگه بررسی شده، آقا کافر حکمش چیه، ملاقی با کافر حکمش چیه، ملاقی با کافر تا چند واسطه نجسه، اینو در جای دیگه در کجا در احکام کافر گفته، اینجا داره تطبیقش میکنه. بنابراین اینجا حکم تطبیقش میاد، ولی ما میخواستیم که موضوع رو، موضوع مستحدث را، اون عناوینی که در خودش تأثیر میکنه اینجا بررسی باید بشود، اینا رو میخواستیم در واقع بیان کنیم. با همه این حرفا من لازم نمیبینم که اینقدر تلاش کنیم که ما مثلا بررسی فاعل را کلن از اینجا برداریم، نه بذارید بمونه، بگید آقا فاعل بررسی میشود از جمله یک در مورد هدف فاعل بررسی میشه، یکی هم راجع به احکام ویژه‌اش که ببینیم آیا این فاعل احکام ویژه‌ای داره، مثلا مثالایی که ما زدیم کافر احکام ویژه داره مثلا، آیا از اون نوع هست یا نه، اگه نه خب میذارش کنار. والحمدلله رب العالمین. شما سوال دیگه ای داشتی؟ نه خیلی ممنون.